خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید از تلاش مردم ایران برای دستیابی به حقوقشان دفاع میکند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور تمایلی به افزایش تنش با ایران ندارد. محمد جواد ظریف اروپا را به نقض تعهدات برجامیش متهم کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگر در مورد اعتراض‌های آبان‌ماه در ایران موضع گرفت.
Been incredibly supportive of this effort for the Iranian people to get what it is that they so richly deserve, and we will continue to support the Iranian people.
آقای پومپو گفت از تلاش مردم ایران برای دستیابی به آنچه شایسته‌اش هستند حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر در ایران گفت مردم این کشور نشان دادند که ممانعت رهبرانشان برای دستیابی شهروندان به امنیت و شکوفایی اقتصادی را دریافتند. مایک پومپو همچنین به حملات یک شنبه ارتش آمریکا به مواضع شبه نظامیان کتائب حزب الله در عراق اشاره کرد و گفت مردم ایران نمی‌خواهند پولشان صرف پرتاب موشک در عراق شود. در پی هم یک حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی، ارتش این کشور روز یک شنبه به قرارگاه‌های گروه کتائب حزب الله در عراق و سوریه حمله هوایی کرد. در این حمله دست کم 25 تن کشته شدند. دیوید شنکر دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه روز دوشنبه گفت ایالات متحده تمایلی به افزایش تنش‌ها با ایران ندارد. واکنش این مقام دولتی در پیوند با حمله هوایی روز یک شنبه نیروهای آمریکایی به پادگان‌های کتائب حزب الله در عراق و سوریه ابراز می‌شود. گروه کتائب حزب الله مورد حمایت ایران است. آقای شنکر هدف از این حملات را ارسال پیامی روشن به ایران دانست تا به گفته او مقام‌های جمهوری اسلامی بدانند آمریکا چقدر در حفظ جان شهروندانش جدی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در کنفرانس خبری با همتای روس خود سرگئی لاوروف در مسکو طرف‌های اروپایی برجام را متهم کرد که تعهداتشان را در چارچوب این توافق اتمی انجام ندادند.
متاسفانه آمریکایی‌ها که رسماً از توافق خارج شدن و اروپایی‌ها بسیاری از تعهدات خودشون رو در چارچوب برجام و بسیاری از تعهداتی که بعد از خروج آمریکا رسماً به اون پیوستن این تعهدات رو رد کردن.
ایران از اردیبهشت ماه سال جاری نقض تعهداتش در برجام را آغاز کرده و دلیل آن را بهره‌مند نشدن از منافع اقتصادی این توافق خوانده است. کشورهای اروپایی پیشتر هشدار داده بودند که ممکن است در مقابل از سازوکار حل اختلاف برجام استفاده کنند. این سازوکار که به مکانیزم ماشه شهرت دارد بالقوه میتواند باعث بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران شود. محمد جواد ظریف در مسکو گفت اروپا نمیتواند از این سازوکار استفاده کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نیروهای دریایی سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه کشتی حامل سوخت قاچاق را در آبهای جزیره ابو موسا توقیف کردند. بر پایه این گزارش، علی عزمایی، فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران، اعلام کرد که 16 خدمه این کشتی که تبعه مالزی هستند، دستگیر شده و 1,312,000 لیتر سوخت قاچاق نیز کشف و توقیف شده است. این فرمانده سپاه همچنین گفت که این ششمین کشتی حامل سوخت قاچاق است که توسط سپاه پاسداران توقیف می شود. وی به بازه زمانی این توقیف ها اشاره نکرد و روشن نیست طی چه مدتی شش کشتی حامل سوخت قاچاق توقیف شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز، واکنش‌ها به عملیات واشنگتن علیه کتائب حزب الله در عراق. مارک اسپر میگوید در صورت لزوم ادامه میدهیم. آیت الله سیستانی میگوید عراق را صحنه تصفیه حساب نکنید.
ما در شرایط صلح اون قول‌ها را داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم.
پاسخ رئیس جمهوری ایران به مطالبات مردمی. روحانی با توصیف شرایط حاضر به عنوان وضعیت جنگی میگوید وعده‌هایم مربوط به شرایط صلح بود. و اوضاع نابسامان فوتبال ایران. پس از سرمربیان خارجی تیم ملی استقلال و پرسپولیس، رئیس فدراسیون هم کناره‌گیری کرد. سلام، از صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حملات تازه آمریکا به شبه نظامیان متحد ایران در عراق واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. از یک سو وزیر خارجه ایران این حملات را محکوم کرده و سپاه پاسداران هم انتقام‌جویی را حق نیروهای هشت شعبی دانسته. از سوی دیگر مقام‌های آمریکایی با خط و نشان کشیدن برای جمهوری اسلامی این حملات را واکنشی به اقدام‌های ایذایی ایران علیه آمریکا دانستند. در این میان مقام‌ها و شخصیت‌های عراقی ضمن ابراز نگرانی از این درگیری‌ها به صراحت گفتند که مایل نیستند کشورشان بیش از این صحنه رقابت قدرت‌های خارجی شود. اما خط و نشان‌های تهران و واشنگتن تا کجا ادامه خواهد یافت؟ آیا ایران زیر فشار تحریم‌های فلج کننده و کم سابقه و همزمان با ادامه اعتراضات داخلی اصولاً در شرایط ادامه رقابت‌های منطقه‌ای است، یا همچنان قصد دارد استراتژی حفظ عمق استراتژیک و درگیری در خارج از مرزهای ایران را دنبال کند؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
فصلی جدید از تنش‌های منطقه‌ای ایران و آمریکا، فصلی که حمله هوایی ایالات متحده به مواضع کتائب حزب الله عراق آن را آشکارتر کرده. حمله به پایگاه‌های یک گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در مرز عراق و سوریه. شورای امنیت ملی عراق در بیانیه ای خواستار بازنگری در روابط با ائتلاف بین المللی شد، ائتلافی به رهبری آمریکا که حدود 4.5 سال پیش برای مقابله با گروه داعش تشکیل شد. سپاه پاسداران ایران هم در بیانیه ای در واکنش به حمله هوایی آمریکا انتقام را حق هشت شعبی دانست. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا هم حمله را واکنشی به سیاست‌های جمهوری اسلامی توصیف کرد.
آمریکا از اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران که مردان و زنان آمریکایی را در معرض خطر قرار میده چشم پوشی نمی‌کنه. با اقدام قاطع به این تعهد خود پایبند خواهیم بود و همچنان از جمهوری اسلامی می‌خوایم به گونه‌ای رفتار کنه که بتونه به جامعه جهانی بپیونده.
بنابر آمار منتشر، دست کم 25 تن در حمله هوایی آمریکا کشته شده اند که 3 تن از آنها از نیروهای رده بالای ایرانی هستند. در حالی که آمریکا میگوید حمله واکنشی به کشته شدن یک آمریکایی در حمله راکتی به پایگاه ایالات متحده در نزدیکی کرکوک بود، کتائب حزب الله از طرحی فراگیرتر سخن میگوید.
اعتقد ان هذا الاستهداف هو استهداف مبيت واستهداف مقصود.
ما معتقدیم که این حمله از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و هدف از آن هم خارج کردن نیروهای مقاومت و هشت شبی از این مناطق بود تا منطقه از گروه‌های حاضر در جاده ارتباطی عراق به سوریه و لبنان خالی شود.
التي تخطط لكي تبقى في هذه المنطقه.
کتائب حزب الله از گروه‌های ائتلاف هشت شعبی است، ائتلافی متشکل از گروه‌های مسلح عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی که سیاست‌های تهران را از جمله در دشمنی با غرب دنبال می‌کند. آمریکا پس از این عملیات تهدید کرد در صورت نیاز اقدامات بیشتری خواهد کرد.
ما بنابر ضرورت اقدامهای بیشتری انجام خواهیم داد تا از خود دفاع کرده و جلوی رفتارهای بد گروههای شبه نظامی یا ایران را بگیریم.
به دنبال این تحولات تازه، کتائب حزب الله باز هم آمریکا را تهدید کرد. دفتر آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق هم در واکنش به این تحولات نسبت به تبدیل شدن عراق به صحنه تسویه حساب رقبای خارجی هشدار داد. درگیری ها و تهدیدهای تازه می تواند فصلی جدید از تنش منطقه‌ای میان تهران و واشنگتن را رقم بزند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره حملات ایالات متحده به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، چه دلایلی باعث شد تا آمریکا دست به این اقدام بزنه؟ این کشور چه اهدافی رو دنبال میکرد از این حملات؟
خب نیروهای آمریکایی در عراق همیشه در معرض تهدید حملات ایران و گروه های وابسته به ایران بودن. از همون سال 2003 که وارد عراق شدند، ایران اصولا استراتژیش این بوده که باید یک فشار حداقلی رو سر نیروهای آمریکایی باشه که از این کشور برن بیرون و بغل مرزهای ایران برای هر گونه اقدام بعدی احتمالی علیه جمهوری اسلامی امکان نداشته باشن، نه در اونجا نه در افغانستان. و خب ما می‌دونیم که سال 2009 که اون قرارداد امنیتی عراق و ایران با آمریکا تمدید نشد، اون زیر فشار ایران بود. منتها سال 2014 که آمریکایی‌ها باز در چارچوب مبارزه با داعش برگشتن، گرچه مثلا هدف واحدی رو هر دو کشور یعنی ایران و آمریکا دنبال می‌کردن، الان که مسئله داعش از بین رفته، به نوعی دوباره ایران و گروه‌های هوادارش فشار حداقلی رو سر آمریکایی‌ها به نظر میاد که احیا کردن. خب می‌دونیم ظرف این ماهی گذشته برخی حملات شده به این پایگاه‌هایی که میزبان مثلا نیروهای آمریکایی بودن و آخریش هم همین روز جمعه گذشته در نزدیکی کرکوک صورت گرفت. مجموعه این مثلا نگاهی که آمریکا ایران در رابطه با نیروهای آمریکایی تو عراق داره پیش میبره، به علاوه بحرانی که اخیراً در خود عراق بر اثر تشکیل دولت جاریه و ایران فکر میکنه که آمریکا با داشتن نیروی نظامی در اونجا میتونه در این معادلات بیشتر خودش رو دخیل بکنه، همه اینها یک عواملی هستند که ایران رو وامی داره با اون گروه‌های نزدیکش که به نوعی علیه حضور نظامی به این یا اون صورت اقداماتی رو انجام بدن. هرچند که خب این اقدامی که آمریکا انجام داده علیه ایران بعضاً میشه هم در با رفع این تهدیدها و یک اقدام قاطعانه علیه این تهدیدها عنوانش کرد، همین که به هر حال آمریکایی‌ها ظرف این ماه‌های گذشته چه در رابطه با مسئله پهپادشون که زده شد در اون منطقه خلیج فارس در عمان، هم مسئله آرامکو و مسئله مشابه هم خیلی خویشتنداری نشون دادن. به نظر میاد این مورد رو خواستن یک ضربه شست نشون بدن و به نوعی به ایران این پیام هستن که تمام جمهور ساکت نخواهند نشست راجع به هر گونه تهدید.
خب فکر میکنید که طرفینی که مورد حمله قرار گرفتن چه واکنشی داشته باشند و اینکه حملات آمریکا چه عواقب و تأثیراتی در پی داره؟
برای ایران به خصوص خیلی دشوار تصمیم گیری توی این زمینه که خودش به خصوص که نمیخواد یا در مسائل منافعش نیست که الان بخواد علاوه بر این فشار حد اکثری که ایران به آمریکا به لحاظ اقتصادی داره رو سرش میاره و چالشی که در عراق داره و این کشور اگر به طرف بی‌ثباتی بره، به نوعی بیش از پیش ایران و آمریکا در این کشور رو در روی هم بایستن، لزوماً برندش جمهوری اسلامی نیست. از این جهت خود جمهوری اسلامی به نظر نمیاد زیاد درگیر بکنه خودش رو، ولی نیروهای تحت حمایتش هم با توجه به اینکه اونها هم مجبورن تو معادلات عراق عمل بکنن، میدونی که خب فرض کنید آیت الله سیستانی امروز بیانیه‌ای که داده به طور طبیعی که اجازه ندارن این نیروها خودشون واکنششون بدن و باید مقامات و نهادهای مسئول در عراق کاری بکنن، اول که اونا مسئولن در رابطه با این حمله و در این حال باید کاری هم بکنن، پیشگیری بکنن که از همچین بقایی که یعنی به نوعی دارن این پیام میفرستن که نیروهای هشت شعبی به نوعی زمین ساز همچین حرکت آمریکا بودن. از این جهتش به نظر میاد که برای خود نیروهای هوادار ایران در عراق هم سخت الان واکنششون دادن و بدونه که در نظر بگیرن که عواقبش اینه که آمریکایی‌ها رفتن توی این مدار این که میخوان سخت برخورد بکنن و زیر فشار هم از ایران نیروهای هوادار در عراق در چارچوب مسائل مربوط به برجام در چارچوب مسائل دولت عراق، همه اینها به نظر میاد که کار بسیار تصمیم بسیار دشواریه که اینها بخوان خواهششون بدن، اونم علیه یک نیرویی که خیلی خوب دست فراتر و بالاتر داره. بر صورت پیشبینی و مثلا کار آسانی نیست تصمیم گیری در مورد این چه برای ایران چه برای نیروهای هوادارش در عراق.
ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید. صدای منتقدان دولت حسن روحانی چنان بلند شده که واکنش مستقیم خود رئیس جمهوری را هم به دنبال داشته. منتقدان از وضع بد اقتصادی و محدودیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی انتقاد می‌کنند و می‌گویند 7 سال پس از رسیدن به مسند ریاست جمهوری حسن روحانی تقریباً به هیچ یک از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل نکرده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
دنبال رشد ایران و عظمت ایران هستیم، دنبال اشتغال جوانان عزیز.
آمادگی دارم در 4 سال بعد غیر از تحریم‌های هسته‌ای که در این 4 سال برداشتم بقیه تحریم‌های ملت ایران را.
این بخشی از وعده‌های دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی است، وعده‌هایی که حالا منتقدان میگویند عملی نشده، اما آقای روحانی هم دلیل و توجیه خودش رو دارد.
بعضیا به دولت 12 خطاب میکنن، میگن که خب اون قول‌هایی که اول دولت دادید چرا عین اون قول‌ها رو نمیتونید عمل کنید؟ خب ما در شرایط صلح اون قول‌ها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم، جنگ هم ما انتخاب نکردیم، ما هم شروع نکردیم، حتی بهانه هم ما به اونها ندادیم.
وضعیت جنگی مورد اشاره آقای روحانی چندان هم دور از واقعیت نیست. صادرات نفت ایران به کمترین میزان بعد از انقلاب رسیده است، وضعیتی که در سالهای پایانی جنگ ایران عراق همزمان با شروع جنگ نفتکش ها هم اتفاق افتاد. سال 1365 ایران فقط توانست حدود 6 میلیارد دلار نفت صادر کند. 33 سال بعد تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران را تقریبا به صفر رسانده. ضمن اینکه ایران درگیر جنگ‌های نیابتی در سوریه، یمن و عراق هم هست که هزینه‌های سرسام آوری دارد. این همان شرایط جنگی سال 1365 است که از اینجا وارد مرحله دیگری شده. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 با فرمان دونالد ترامپ. اما منتقدان دولت میگویند اوضاع قبل از تحریم‌های آمریکا هم چندان تعریفی نداشت. توافق برجام در سال 94 به دست آمد. یکی از گسترده‌ترین اعتراض‌های خیابانی سال‌های اخیر دی ماه 1396 رخ داد، یعنی 1 سال قبل از خروج آمریکا از برجام. اعتراض در بیش از 90 شهر ایران که سابقه طولانی در اعتراض مدنی داشتند. در این سال اعتراض‌های کارگری به خصوص در خوزستان بالا گرفت و نهایتاً به دستگیری گسترده کارگران هفت‌تپه و فعالان کارگری انجامید. با شروع تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار وضع اقتصادی بدتر شد، اما فشار بر فعالان مدنی و کارگری، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر چه قبل از تحریم‌ها و چه بعد از آن ادامه داشت. ظاهراً کلید بنفش آقای روحانی فقط یک در را باز کرد، در برجام را که در آن سویش درهای زیاد دیگری همچنان بسته ماند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
فعالان مدنی در داخل و خارج از ایران از بازداشت ناصر همتی، روانپزشکی اعلامی ساکن اصفهان خبر دادند. آقای همتی آخرین بار در شامگاه 4 دی در توییتر از درخواست برای حضور در اعتراضات روز 5 دی ماه نوشته بود. همراه بشیم با همکارم بنیامین سعد که اینجا در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه جزئیاتی هست از بازداشت آقای همتی؟
خب ناصر همتی از فعالان مدنی بود که بعد از اعتراضات آبان از منتقدان و مخالفان جدی سرکوب‌ها بود، سرکوب معترضان بود. همونطور که گفتی خبر رسیده که ایشون هم بازداشت شده. کاربرها به این موضوع نگاه کردن. مصطفی عزیزی در توییترش نوشته که تا الان نگران خانواده پویا بختیاری و چند هزار اسیر اعتراض‌های دیماه بودیم که حالا باید نگران ناصر همتی هم باشیم.
به خانواده پویا بختیاری اشاره کردی، وضعیتشون آیا مشخص هست؟ اطلاعی در دست هست؟ هنوز در بازداشت هستن؟
اینطوری که در 48 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، خب حتی هشتگی هم در واقع بین کاربرها رد و بدل شد با عنوان اینکه خانواده پویا کجا هستند، همچنان اطلاع دقیقی از سرنوشت پدر و مادر پویا که مردم رو دعوت کردن به حضور در مراسم 40 پویا در دست نیست و بازداشت هستند
و دیگر بستگانش، حتی اون پسر عمو
و عموهای پویا ده. همه در بازداشت هستند. کاربرها به این موضوع نگاه کردن. کاربری به نام ملا نصرالدین در توییتر نوشته که چطوریه که آقایون، منظورش حاکمان جمهوری اسلامی است، هزاران سال مردم رو دعوت میکنن، از گلایه میکنن از در واقع ظلمی که در حق در اوایل اسلام در حق مردم شده، مثلا در حادثه عاشورا، کربلا، و خودشون دارن این همون کار رو با خانواده های بازداشتی ها میکنن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این موضوع که چرا پدر و مادرهای دیگه پدر و مادر پویا رو الگو قرار نمیدن، پدر و مادرهایی که خانوادهشون رو در واقع بستگانشون رو از دست دادن یا بچه هاشون رو از دست دادن، چرا واکنشی نشون نمیدن، و اشاره کرده به این موضوع که اونها هم باید شبیه پدر و مادر پویا باشن.
بنیامین، آیا رسانه های داخل ایران به خصوص روزنامه ها اشاره‌ای داشتن به ماجرای اعتراضات آبان ماه و بازداشت‌هایی که انجام شد؟
نه، این موضوع خیلی خیلی کم بوده، موارد نادری بوده. کاربرها خیلی انتقاد کردن. یک حساب کاربری به نام طائب هم نوشته که خیلی عجیبه، این همه خبرنگار داخل ایران داریم اما هیچ کدوم شهامت پیگیری وضعیت بازداشت شده ها مثل پدر و مادر پویا رو نداریم.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. یک روز پس از استعفای مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال ایران، رسانه ها از انتصاب حیدر بهاروند به عنوان سرپرست این فدراسیون خبر دادند. حیدر بهاروند پیش از این ریاست سازمان لیگ ایران را بر عهده داشته است. استعفای مهدی تاج و انتخاب سرپرست جدید برای فدراسیون فوتبال در حالی صورت می‌گیرد که فوتبال ایران چه در سطح ملی و چه باشگاهی با چالش‌های گوناگونی روبروست. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
کنارگیری مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال به دلیل بیماری قلبی دیروز و در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش پذیرفته شد
و آقای مهدی تاج به عنوان ریاست محترم فدراسیون فوتبال برای 4 سال پیش رو انتخاب شد.
مهدی تاج اردیبهشت 1395 با رأی مجمع فدراسیون فوتبال بر صندلی داغ ریاست این نهاد نشست. در دوران او تیم فوتبال ایران با سرمربیگری کارلوس کیروش به جام جهانی روسیه صعود کرد، اما درگیری میان کیروش و فدراسیون از یک سو و مربیان باشگاه‌های ایران از سوی دیگر منجر به افزایش انتقادها از عملکرد مهدی تاج شد.
اما برای این کار مناسب نیستید. دلیلش اینه که اقتدار ندارید. اجازه میدین هر کسی تو کارتون دخالت بکنه. اجازه میدین آقای کیروش برای شما تصمیم بگیره.
به هر جهت یه سرمربی بزرگ.
اما تغییر سرمربی تیم فوتبال ایران نه تنها از انتقادها علیه او نکاست، بلکه باخت ایران به بحرین و عراق با سرمربیگری مارک ویلموتس در دور رفت مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی و فسخ یک طرفه قرارداد از سوی ویلموتس شرایط را برای مهدی تاج دشوارتر کرد. شرایطی که با توجه به بستری شدنش در بیمارستان سرانجام روز یکشنبه منجر به استعفای او شد.
مهدی تاج با پیشینه نظامی امنیتی وارد عرصه فوتبال شد، ضمن اینکه در اقتصاد دولتی و در حوزه صنعت هم پست‌های نسبتاً مهمی را در ذوب‌آهن همچنین فولاد مبارکه داشت. در باشگاه سپاهان اصفهان ابتدا مشغول به کار شد و بعد وارد عرصه مدیریت فوتبال ایران شد، ضمن اینکه خب از همون ابتدا این داعیه رو داشت، به همین خاطر روزنامه پرخواننده جهان فوتبال رو منتشر می‌کرد. وعده‌های زیادی داده بود پیش از اینکه مسئولیت ریاست رو به عهده بگیره، از جمله شفاف‌سازی مالی، اما مهمترین انتقادی که به او وارده همین غیر شفاف بودن و شایعه‌های متعدد تخلف در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران، ضمن اینکه حتی این زمزمه هم به گوش میرسه که او خودش خواست به بهانه بیماری کنارگیری کنه، چون نه پولی برای پرداختن به ویلموتس داره فدراسیون فوتبال، ضمن اینکه فیفا برای فوتبال زنان هم برای ورود زنان به ورزشگاه خیلی داره فشار میاره و هیچ راه برون رفتی مهدی تاج سراغ نداشت.
اما مربوط قبل اینکه مثلا بنده ورود کنم به سازمان لیگ،
حالا کوهی از مشکلات فدراسیون فوتبال در عرصه داخلی و خارجی بر دوش این فرد گذاشته شده. حیدر بهاروند، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ که به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شده است. شکایت متقابل فدراسیون فوتبال ایران و مارک ویلموس از یکدیگر تعیین سرمربی جدید برای تیم ملی فوتبال 3 ماه مانده به آغاز دور برگشت مرحله مقدماتی جام جهانی و تعیین تکلیف مربیان ناراضی و خارجی استقلال و پرسپولیس و بحث قدیمی حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی از جمله چالش‌های سرپرست جدید فدراسیون فوتبال ایران است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خوب وقتشه مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان ملی امروز عکس یکی بود که حسن روحانی اختصاص داده به سخنرانی که او بعد از 6 سال بر زبان آورد و گفت که وعده‌های انتخاباتی که داده بودم وعده‌هایی بود برای شرایط صلح. در حال حاضر روحانی گفت که در حال جنگ هستیم و دیگه عمل به اون وعده‌ها ممکن نیست. روزنامه آلمان ملی امروز یک یادداشت یا سرمقاله در واقع منتشر کرده، نویسنده جعفر گلابی هست، روزنامه نگار، درباره اعتراض‌های آبان ماه و اشاره کرده به اینکه با گذشت بیش از 40 روز از این اعتراضات هنوز یک گزارش درباره تعداد بازداشت شدگان، تعداد مجروحان و تعداد کشته شدگان به طور رسمی از سوی نهادهای مختلف حکومتی و مقام‌های رسمی منتشر نشده. سوال دیگری که مطرح کرده سرمقاله‌نویس روزنامه آلمان ملی این هست که آیا در جریان این کشتار وسیع و سرکوب این اعتراضات یک نفر هم مقصر نبوده که مقام‌های جمهوری اسلامی او رو به عنوان مقصر معرفی کنند یا عذرخواهی بکنند دست کم که چنین سرکوب شدیدی رو انجام دادن و این همه افراد در جریان اعتراضات کشته شدن؟ این نظر سرمقاله‌نویس روزنامه آلمان ملی و سوال او از مقام‌های جمهوری اسلامی است. روزنامه توسعه ایرانی گزارش منتشر کرده درباره وضعیت زندان‌ها و تأکید کرده که در زندان‌ها وضعیت بسیار وخیم هست، به ویژه برای زندانیان عقیدتی و سیاسی. این روزنامه اشاره کرده به ماجرای کشته شدن علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله که در زندان فشاخویه مورد حمله قرار گرفت، کشته شد و بعد هم بنوشته این روزنامه در روزهای اخیر زندانیان دیگر هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. از جمله اشاره کرده این روزنامه به نرگس محمدی که اخیراً در جریان تبعید به زندان زنجان از زندان اوین به زندان زنجان مورد ضرب و شتم قرار گرفت در زندان اوین و بنوشته این روزنامه و به گفته خانم نرگس محمدی رئیس زندان اوین شخصاً در ضرب و شتم او نقش داشته. روزنامه توسعه ایرانی اشاره کرده که وضعیت زندان‌ها بسیار وخیم هست، زندانیان سیاسی و زندانیانی در جریان اعتراضات بازداشت شدن و همچنین زندانیان عقیدتی به طور مداوم اعتصاب غذا و تحصن می‌کنند در زندان‌ها، کسی هم به فریاد زندانیان نمی‌رسه. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده و بر اون تأکید کرده اینه که گفته گویا سیستم زندانبانی و زندانداری در جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده که یک عده زندانی سیاسی و زندانیان دیگر، حتی زندانیان معمولی در زندان، آماج کینه‌های زندانبان‌ها و مقام‌های مسئول قرار می‌گیرند. این نکته‌ای است که روزنامه توسعه ایرانی بر اون انگشت گذاشته. روزنامه جهان صنعت هم در تیتر یک خودش حمله ارتش آمریکا به پایگاه‌های کتائب حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو پیام سرخ سال نو از سوی آمریکا برای جمهوری اسلامی توصیف کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.
آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید از تلاش مردم ایران برای دستیابی به حقوقشان دفاع میکند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور تمایلی به افزایش تنش با ایران ندارد.
موضع کشورهای اروپایی درباره برجام گرچه نظر سیاسی
محمد جواد ظریف اروپا را به نقض تعهدات برجامیش متهم کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگر در مورد اعتراض‌های آبان ماه در ایران موضع گرفت.
We have been incredibly supportive of this effort for the Iranian people to get what it is that they so richly deserve and we will continue to support the Iranian people.
آقای پومپئو گفت از تلاش مردم ایران برای دستیابی به آنچه شایسته‌اش هستند حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر در ایران گفت مردم این کشور نشان دادند که ممانعت رهبرانشان برای دستیابی شهروندان به امنیت و شکوفایی اقتصادی را دریافتند. مایک پومپئو همچنین به حملات یکشنبه ارتش آمریکا به مواضع شبه نظامیان کتائب حزب الله در عراق اشاره کرد و گفت مردم ایران نمی‌خواهند پولشان صرف پرتاب موشک در عراق شود. در پی حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی، ارتش این کشور روز یکشنبه به قرارگاه‌های گروه کتائب حزب الله در عراق و سوریه حمله هوایی کرد. در این حمله دست کم 25 تن کشته شدند. آخرین خبر حاکی از آن است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده از گفتگو با دبیرکل سازمان ملل متحد، نخست وزیر اسرائیل، ولیعهد سعودی و ولیعهد ابوظبی برای مقابله با آنچه تهدید ایران خواند خبر داده است. او در توییتر نوشت به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که هدف از اقدام‌های دفاعی آمریکا بازدارندگی ایران و حفظ جان شهروندان آمریکایی بوده است. دیوید شنکر دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه روز دوشنبه گفت ایالات متحده تمایلی به افزایش تنش‌ها با ایران ندارد. واکنش این مقام دولتی در پیوند با حمله هوایی روز یکشنبه نیروهای آمریکایی به پادگان‌های کتائب حزب الله در عراق و سوریه ابراز می‌شود. گروه کتائب حزب الله مورد حمایت ایران است. آقای شنکر هدف از این حملات را ارسال پیامی روشن به ایران دانست تا به گفته او مقام‌های جمهوری اسلامی بدانند آمریکا چقدر در حفظ جان شهروندانش جدی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در کنفرانس خبری با همتای روس خود سرگئی لاوروف در مسکو طرف‌های اروپایی برجام را متهم کرد که تعهداتشان را در چارچوب این توافق اتمی انجام ندادند.
متاسفانه آمریکایی‌ها که رسماً از توافق خارج شدند و اروپایی‌ها بسیاری از تعهدات خودشون رو در چارچوب برجام و بسیاری از تعهداتی که بعد از خروج آمریکا رسماً به اون پیوستند این تعهدات رو رد کردن.
ایران از اردیبهشت ماه سال جاری نقض تعهداتش در برجام را آغاز کرده و دلیل آن را بهره‌مند نشدن از منافع اقتصادی این توافق خوانده است. کشورهای اروپایی پیشتر هشدار داده بودند که ممکن است در مقابل از سازوکار حل اختلاف برجام استفاده کنند. این سازوکار که به مکانیزم ماشه شهرت دارد بالقوه میتواند باعث بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران شود. محمد جواد ظریف در مسکو گفت اروپا نمیتواند از این سازوکار استفاده کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نیروهای دریایی سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه یک کشتی حامل سوخت قاچاق را در آب‌های جزیره ابو موسا توقیف کردند. بر پایه این گزارش، علی عظمایی، فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران، اعلام کرد که 16 خدمه این کشتی که تبعی مالزی هستند دستگیر شده و 1,312,000 لیتر سوخت قاچاق نیز کشف و توقیف شده است. این فرمانده سپاه همچنین گفت که این ششمین کشتی حامل سوخت قاچاق است که توسط سپاه پاسداران توقیف می شود. وی به بازه زمانی این توقیف ها اشاره نکرد و روشن نیست چه مدتی شش کشتی حامل سوخت قاچاق توقیف شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز. واکنش ها به عملیات واشنگتن علیه کتائب حزب الله در عراق. مارک اسپر میگوید در صورت لزوم ادامه میدهیم. آیت الله سیستانی میگوید عراق را صحنه تسبیح حساب نکنید.
ما در شرایط صلح اون قول ها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم.
پاسخ رئیس جمهوری ایران به مطالبات مردمی. روحانی با توصیف شرایط حاضر به عنوان وضعیت جنگی میگوید وعده هایم مربوط به شرایط صلح بود. و اوضاع نابسامان فوتبال ایران. پس از سرمربیان خارجی تیم ملی استقلال و پرسپولیس، رئیس فدراسیون هم کناره گیری کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حملات تازه آمریکا به شبه نظامیان متحد ایران در عراق واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. از یک سو وزیر خارجه ایران این حملات را محکوم کرده و سپاه پاسداران هم انتقام جویی را حق نیروهای هشت شعبی دانسته. از سوی دیگر مقام‌های آمریکایی با خط و نشان کشیدن برای جمهوری اسلامی این حملات را واکنشی به اقدام‌های ایذایی ایران علیه آمریکا دانستند. در این میان مقام‌ها و شخصیت‌های عراقی ضمن ابراز نگرانی از این درگیری‌ها به صراحت گفتند که مایل نیستند کشورشان بیش از این صحنه رقابت قدرت‌های خارجی شود. اما خط و نشان‌های تهران و واشنگتن تا کجا ادامه خواهد یافت؟ آیا ایران زیر فشار تحریم‌های فلج کننده و کم سابقه و همزمان با ادامه اعتراضات داخلی اصولاً در شرایط ادامه رقابت‌های منطقه‌ای است، یا همچنان قصد دارد استراتژی حفظ عمق استراتژیک و درگیری در خارج از مرزهای ایران را دنبال کند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
فصلی جدید از تنش‌های منطقه‌ای ایران و آمریکا. فصلی که حمله هوایی ایالات متحده به مواضع کتائب حزب الله عراق آن را آشکارتر کرده. حمله به پایگاه‌های یک گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در مرز عراق و سوریه. شورای امنیت ملی عراق در بیانیه ای خواستار بازنگری در روابط با ائتلاف بین المللی شد، ائتلافی به رهبری آمریکا که حدود 4.5 سال پیش برای مقابله با گروه داعش تشکیل شد. سپاه پاسداران ایران هم در بیانیه ای در واکنش به حمله هوایی آمریکا انتقام را حق هشت شعبی دانست. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا هم حمله را واکنشی به سیاست‌های جمهوری اسلامی توصیف کرد.
آمریکا از اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران که مردان و زنان آمریکایی رو در معرض خطر قرار میده چشم پوشی نمی‌کنه. با اقدام قاطع به این تعهد خود پایبند خواهیم بود و همچنان از جمهوری اسلامی می‌خوایم به گونه‌ای رفتار کنه که بتونه به جامعه جهانی بپیونده.
بنابر آمار منتشر، دست کم 25 تن در حمله هوایی آمریکا کشته شده اند که 3 تن از آنها از نیروهای ردبالای ایرانی هستند. در حالی که آمریکا میگوید حمله واکنشی به کشته شدن یک آمریکایی در حمله راکتی به پایگاه ایالات متحده در نزدیکی کرکوک بود، کتائب حزب الله از طرحی فراگیرتر سخن میگوید.
ما معتقدیم که این حمله از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و هدف از آن هم خارج کردن نیروهای مقاومت و هشت شعبی از این مناطق بود تا منطقه از گروه‌های حاضر در جاده ارتباطی عراق به سوریه و لبنان خالی شود.
کتائب حزب الله از گروه‌های ائتلاف هشت شعبی است. ائتلافی متشکل از گروه‌های مسلح عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی که سیاست‌های تهران را از جمله در دشمنی با غرب دنبال می‌کند. آمریکا پس از این عملیات تهدید کرد در صورت نیاز اقدامات بیشتری خواهد کرد.
ما بنابر ضرورت اقدامهای بیشتری انجام خواهیم داد تا از خود دفاع کرده و جلوی رفتارهای بد گروههای شبه نظامی یا ایران را بگیریم.
به دنبال این تحولات تازه، کتائب حزب الله باز هم آمریکا را تهدید کرد. دفتر آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق هم در واکنش به این تحولات نسبت به تبدیل شدن عراق به صحنه تسویه حساب رقبای خارجی هشدار داد. درگیری ها و تهدیدهای تازه می تواند فصلی جدید از تنش منطقه‌ای میان تهران و واشنگتن را رقم بزند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره حملات ایالات متحده به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، چه دلایلی باعث شد تا آمریکا دست به این اقدام بزنه؟ این کشور چه اهدافی رو دنبال میکرد از این حملات؟
خب نیروهای آمریکایی در عراق همیشه در معرض تهدید حملات ایران و گروه‌های وابسته به ایران بودند. از همون سال 2003 که وارد عراق شدند، ایران اصولا استراتژیش این بوده که باید یک فشار حداقلی رو سر نیروهای آمریکایی باشه که از این کشور برن بیرون و بغل مرزهای ایران برای هر گونه اقدام بعدی احتمالی علیه جمهوری اسلامی امکان نداشته باشن، نه در اونجا نه در افغانستان. و خب ما می‌دونیم که سال 2009 که اون قرارداد امنیتی عراق و ایران با آمریکا تمدید نشد، اونبتن زیر فشار ایران بود. منتها سال 2014 که آمریکایی‌ها باز در چارچوب مبارزه با داعش برگشتن، گرچه مثلا هدف واحدی رو هر دو کشور یعنی ایران و آمریکا دنبال می‌کردن، الان که مسئله داعش از بین رفته، به نوعی دوباره ایران و گروه‌های هوادارش فشار حداقلی رو رو سر آمریکایی‌ها به نظر میاد که احیا کردن. خب می‌دونیم ظرف این ماه گذشته برخی حملات شده به این پایگاه‌هایی که میزبان رسانه نیروهای آمریکایی بودن و آخریش هم همین روز جمعه گذشته در نزدیکی کرکوک صورت گرفت. مجموعه این اصلا نگاهی که آمریکا ایران در رابطه با نیروهای آمریکایی تو عراق داره پیش میبره، به علاوه بحرانی که اخیراً در خود عراق بر اثر تشکیل دولت جاریه و ایران فکر میکنه که آمریکا با داشتن نیروی نظامی در اونجا میتونه در این معادلات بیشتر خودش رو دخیل بکنه، همه اینها یک عواملی هستند که ایران رو وامی داره با اون گروه‌های نزدیکش که به نوعی علیه این حضور نظامی به این یا اون صورت اقداماتی رو انجام بدن. هرچند که خب این اقدامی که آمریکا انجام داده علیه ایران بعضاً میشه هم در رفع این تهدیدها و یک اقدام قاطعانه علیه این تهدیدها عنوانش کرد، همین که به هر حال آمریکایی‌ها ظرف این ماه‌های گذشته چه در رابطه با مسئله پهپادشون که زده شد در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، هم مسئله آرامکو و مسائل مشابه هم خیلی خویشتنداری نشون دادن. به نظر میاد این مورد رو خواستن یک ضربه شخص نشون بدن و به نوعی به ایران این پیام هستن که تمام جمهور ساکت نخواهند نشست راجع به هر گونه تهدیدی.
خب فکر میکنید که طرفینی که مورد حمله قرار گرفتن چه واکنشی داشته باشند و اینکه حملات آمریکا چه عواقب و تأثیراتی در پی داره؟
برای ایران به خصوص خیلی دشوار تصمیم گیری توی این زمینه که خودش به خصوص که نمیخواد یا در مسائل منافعش نیست که الان بخواد علاوه بر این فشار حد اکثری که ایران به آمریکا به لحاظ اقتصادی در روسرش میاره و چالشی که در عراق داره و این کشور اگر به طرف بی‌ثباتی بره، به نوعی میشه از پیش ایران و آمریکا در این کشور رو در روی هم ایستن، لزوماً برندش جمهوری اسلامی نیست. از این جهت خود جمهوری اسلامی به نظر نمیاد زیاد درگیر بکنه خودش رو، ولی نیروهای تحت حمایتش هم با توجه به این که اونها هم مجبورن تو معادلات عراق عمل بکنن، میدونیم که خب فرض کنید آیت الله سیستانی امروز بیانیه‌ای که داده به طور کلیه که اجازه ندارن این نیروها خودشون واکنششون بدن و باید مقامات و نهادهای مسئول در عراق کاری بکنن، اول که اونها مسئولن در رابطه با این حمله و در این حال باید کاری هم بکنن، پیشگیری بکنن که از همچین بقایی که یعنی به نوعی دارن پیام میفرستن که نیروهای هشت شعبی به نوعی زمین ساز این حرکت آمریکا بودن. از این جهتش به نظر میاد که برای خود نیروهای هوادار ایران در عراق هم سخت الان واکنششون دادن و بدونی که در نظر بگیرن که عواقبش اینه که آمریکایی‌ها رفتن توی مدار این که میخوان سخت برخورد بکنن و زیر فشار هم از ایران نیروهای هوادار عراق در چارچوب مسائل مربوط به برجام در آفتاب چوب مسائل دولت عراق، همه اینها به نظر میاد که کار بسیار تصمیم بسیار دشواریه که اینها بخوان خواهششون دارن بدن، اونم علیه یک نیروی که خیلی خوب دست فراتر و بالاتر داره. بر صورت پیشبینی و مثلا کار آسانی نیست تصمیم گیری در مورد این چه برای ایران چه برای نیروهای هوادارش در عراق.
ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید. صدای منتقدان دولت حسن روحانی چنان بلند شده که واکنش مستقیم خود رئیس جمهوری را هم به دنبال داشته. منتقدان از وضع بد اقتصادی و محدودیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی انتقاد می‌کنند و می‌گویند 7 سال پس از رسیدن به مسند ریاست جمهوری حسن روحانی تقریباً به هیچ یک از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل نکرده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
دنبال رشد ایران و عظمت ایران هستیم، دنبال اشتغال جوانان عزیز.
آمادگی دارم در 4 سال بعد غیر از تحریم‌های هسته‌ای که در این 4 سال برداشتم بقیه تحریم‌های ملت ایران را.
این بخشی از وعده‌های دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی است، وعده‌هایی که حالا منتقدان میگویند عملی نشده، اما آقای روحانی هم دلیل و توجیه خودش رو دارد.
بعضیا به دولت 12 خطاب میکنن، میگن که خب اون قول‌هایی که اول دولت دادید چرا این اون قول‌ها رو نمیتونید عمل کنید؟ خب ما در شرایط صلح اون قول‌ها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم، جنگ هم ما انتخاب نکردیم، ما هم شروع نکردیم، حتی بهانه هم ما به اونها ندادیم.
وضعیت جنگی مورد اشاره آقای روحانی چندان هم دور از واقعیت نیست. صادرات نفت ایران به کمترین میزان بعد از انقلاب رسیده است، وضعیتی که در سالهای پایانی جنگ ایران عراق همزمان با شروع جنگ نفتکش ها هم اتفاق افتاد. سال 1365 ایران فقط توانست حدود 6 میلیارد دلار نفت صادر کند. 33 سال بعد تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران را تقریبا به صفر رسانده. ضمن اینکه ایران درگیر جنگ‌های نیابتی در سوریه، یمن و عراق هم هست که هزینه‌های سرسام آوری دارد. این همان شرایط جنگی سال 1365 است که از اینجا وارد مرحله دیگری شده. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 با فرمان دونالد ترامپ. اما منتقدان دولت میگویند اوضاع قبل از تحریم‌های آمریکا هم چندان تعریفی نداشت. توافق برجام در سال 94 به دست آمد. یکی از گسترده‌ترین اعتراض‌های خیابانی سال‌های اخیر دیماه 1396 رخ داد، یعنی 1 سال قبل از خروج آمریکا از برجام. اعتراض در بیش از 90 شهر ایران که سابقه طولانی در اعتراض مدنی داشتند. در این سال اعتراض‌های کارگری به خصوص در خوزستان بالا گرفت و نهایتاً به دستگیری گسترده کارگران هفت‌تپه و فعالان کارگری انجامید. با شروع تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار وضع اقتصادی بدتر شد، اما فشار بر فعالان مدنی و کارگری، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر چه قبل از تحریم‌ها و چه بعد از آن ادامه داشت. ظاهراً کلید بنفش آقای روحانی فقط یک در را باز کرد، در برجام را که در آن سویش درهای زیاد دیگری همچنان بسته ماند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
فعالان مدنی در داخل و خارج از ایران از بازداشت ناصر همتی، روانپزشکی اعلامی ساکن اصفهان خبر دادند. آقای همتی آخرین بار در شامگاه 4 دی در توییتر از درخواست برای حضور در اعتراضات روز 5 دی ماه نوشته بود. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه جزئیاتی هست از بازداشت آقای همتی؟
خب ناصر همتی از فعالان مدنی بود که بعد از اعتراضات آبان از منتقدان و مخالفان جدی سرکوب‌ها بود، سرکوب معترضان بود. همونطور که گفتی خبر رسیده که ایشون هم بازداشت شده. کاربرها به این موضوع نگاه کردن. مصطفی عزیزی در توییترش نوشته که تا الان نگران خانواده پویا بختیاری و چند هزار اسیر اعتراض‌های دیماه بودیم که حالا باید نگران ناصر همتی هم باشیم.
به خانواده پویا بختیاری اشاره کردی، وضعیتشون آیا مشخص هست؟ اطلاعی در دست هست؟ هنوز در بازداشت هستن؟
اینطوری که در 48 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، خب حتی هشتگی هم در واقع بین کاربرها رد و بدل شد با عنوان اینکه خانواده پویا کجا هستند، همچنان اطلاع دقیقی از سرنوشت پدر و مادر پویا که مردم رو دعوت کردن به حضور در مراسم 40 پویا در دست نیست و بازداشت هستند
و دیگر بستگانش، حتی اون پسر عموی
و عموهای پویا ده. همه در بازداشت هستند. کاربرها به این موضوع نگاه کردن. کاربری به نام یک حساب کاربری به نام ملا نصرالدین در توییتر نوشته که چطوریه که آقایون، منظورش حاکمان جمهوری اسلامی است، هزاران سال مردم رو دعوت میکنن، از گلایه میکنن از در واقع ظلمی که در حق در اوایل اسلام در حق مردم شده، مثلا در حادثه عاشورا، کربلا، و خودشون دارن این همون کار رو با خانواده های بازداشتی ها میکنن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این موضوع که چرا پدر و مادرهای دیگه پدر و مادر پویا رو الگو قرار نمیدن، پدر و مادرهایی که خانوادهشون رو در واقع بستگانشون رو از دست دادن یا بچه هاشون رو از دست دادن، چرا واکنشی نشون نمیدن، و اشاره کرده به این موضوع که اونها هم باید شبیه پدر و مادر پویا باشن.
بنیامین، آیا رسانه های داخل ایران به خصوص روزنامه ها اشاره‌ای داشتن به ماجرای اعتراضات آبان ماه و بازداشتی هایی که انجام شد، بازداشت هایی که انجام
نه، این موضوع خیلی خیلی کم بوده، موارد نادری بوده. کاربرها خیلی انتقاد کردن. یک حساب کاربری به نام طائب هم نوشته که خیلی عجیبه، این همه خبرنگار داخل ایران داریم اما هیچ کدوم شهامت پیگیری وضعیت بازداشت شده ها مثل پدر و مادر پویا رو نداره.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. یک روز پس از استعفای مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال ایران، رسانه ها از انتصاب حیدر بهاروند به عنوان سرپرست این فدراسیون خبر دادند. حیدر بهاروند پیش از این ریاست سازمان لیگ ایران را بر عهده داشته است. استعفای مهدی تاج و انتخاب سرپرست جدید برای فدراسیون فوتبال در حالی صورت می‌گیرد که فوتبال ایران چه در سطح ملی و چه باشگاهی با چالش‌های گوناگونی روبروست. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
کنارگیری مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال به دلیل بیماری قلبی دیروز و در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش پذیرفته شد
و آقای مهدی تاج به عنوان ریاست محترم فدراسیون فوتبال برای 4 سال پیش رو انتخاب شد.
مهدی تاج اردیبهشت 1395 با رأی مجمع فدراسیون فوتبال بر صندلی داغ ریاست این نهاد نشست. در دوران او تیم فوتبال ایران با سرمربیگری کارلوس کیروش به جام جهانی روسیه صعود کرد، اما درگیری میان کیروش و فدراسیون از یک سو و مربیان باشگاه‌های ایران از سوی دیگر منجر به افزایش انتقادها از عملکرد مهدی تاج شد.
اما برای این کار مناسب نیستید. دلیلش اینه که اقتدار ندارید. اجازه میدین هر کسی تو کارتون دخالت بکنه. اجازه میدین آقای کیروش برای شما تصمیم بگیره.
به هر جهت یه سرمربی بزرگ.
اما تغییر سرمربی تیم فوتبال ایران نه تنها از انتقادها علیه او نکاست، بلکه باخت ایران به بحرین و عراق با سرمربیگری مارک ویلموتس در دور رفت مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی و فسخ یک طرفه قرارداد از سوی ویلموتس شرایط را برای مهدی تاج دشوارتر کرد. شرایطی که با توجه به بستری شدنش در بیمارستان سرانجام روز یکشنبه منجر به استعفای او شد.
مهدی تاج با پیشینه نظامی امنیتی وارد عرصه فوتبال شد، ضمن اینکه در اقتصاد دولتی و در حوزه صنعت هم پست‌های نسبتاً مهمی را در ذوب‌آهن همچنین فولاد مبارکه داشت. در باشگاه سپاهان اصفهان ابتدا مشغول به کار شد و بعد وارد عرصه مدیریت فوتبال ایران شد، ضمن اینکه خب از همون ابتدا این داعیه رو داشت، به همین خاطر روزنامه پرخواننده جهان فوتبال رو منتشر می‌کرد. وعده‌های زیادی داده بود پیش از اینکه مسئولیت ریاست رو به عهده بگیره، از جمله شفاف‌سازی مالی، اما مهمترین انتقادی که به او وارده همین غیر شفاف بودن و شایعه‌های متعدد تخلف در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران، ضمن اینکه حتی این زمزمه هم به گوش میرسه که او خودش خواست به بهانه بیماری کنارگیری کنه، چون نه پولی برای پرداختن به ویلموتس داره فدراسیون فوتبال، ضمن اینکه فیفا برای فوتبال زنان هم برای ورود زنان به ورزشگاه خیلی داره فشار میاره و هیچ راه برون رفتی مهدی تاج سراغ نداشت.
اما مربوط قبل اینکه مثلا بنده ورود کنم به سازمان لیگ،
حالا کوهی از مشکلات فدراسیون فوتبال در عرصه داخلی و خارجی بر دوش این فرد گذاشته شده. حیدر بهاروند، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ که به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شده است. شکایت متقابل فدراسیون فوتبال ایران و مارک ویلموتس از یکدیگر تعیین سرمربی جدید برای تیم ملی فوتبال 3 ماه مانده به آغاز دور برگشت مرحله مقدماتی جام جهانی و تعیین تکلیف مربیان ناراضی و خارجی استقلال و پرسپولیس و بحث قدیمی حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی از جمله چالش‌های سرپرست جدید فدراسیون فوتبال ایران است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خوب وقتشه مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان ملی امروز عکس یک پروژه بسن روحانی اختصاص داده به سخنانی که او بعد از 6 سال بر زبان آورد و گفت که وعده‌های انتخاباتی که داده بودم وعده‌هایی بود برای شرایط صلح. در حال حاضر روحانی گفت که در حال جنگ هستیم و دیگه عمل به اون وعده‌ها ممکن نیست. روزنامه آلمان ملی امروز یک یادداشت یا سرمقاله در واقع منتشر کرده، نویسنده جعفر گلابی هست، روزنامه نگار، درباره اعتراض‌های آبان ماه و اشاره کرده بیم که با گذشت بیش از 40 روز از این اعتراضات هنوز یک گزارش درباره تعداد بازداشت شدگان، تعداد مجروحان و تعداد کشته شدگان به طور رسمی از سوی نهادهای مختلف حکومتی و مقام‌های رسمی منتشر نشده. سوال دیگری که مطرح کرده سرمقاله نویس روزنامه آلمان ملی این هست که آیا در جریان این کشتار وسیع و سرکوب این اعتراضات یک نفر هم مقصر نبوده که مقام‌های جمهوری اسلامی او رو به عنوان مقصر معرفی کنند یا عذرخواهی بکنند دست کم که چنین سرکوب شدیدی رو انجام دادن و این همه افراد در جریان اعتراضات کشته شدن؟ این نظر سرمقاله نویس روزنامه آلمان ملی و سوال او از مقام‌های جمهوری اسلامی است. روزنامه توسعه ایرانی گزارش منتشر کرده درباره وضعیت زندان‌ها و تأکید کرده که در زندان‌ها وضعیت بسیار وخیم هست، به ویژه برای زندانیان عقیدتی و سیاسی. این روزنامه اشاره کرده به ماجرای کشته شدن علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله که در زندان فشاخویه مورد حمله قرار گرفت، کشته شد و بعد هم به نوشته این روزنامه در روزهای اخیر زندانیان دیگر هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. از جمله اشاره کرده این روزنامه به نرگس محمدی که اخیراً در جریان تبعید به زندان زنجان، از زندان اوین به زندان زنجان مورد ضرب و شتم قرار گرفت در زندان اوین، و به نوشته این روزنامه و به گفته خانم نرگس محمدی رئیس زندان اوین شخصاً در ضرب و شتم او نقش داشته. روزنامه توسعه ایرانی اشاره کرده که وضعیت زندان‌ها بسیار وخیم هست، زندانیان سیاسی و زندانیانی که در جریان اعتراضات بازداشت شدن و همچنین زندانیان عقیدتی به طور مداوم اعتصاب غذا و تحصن می‌کنند در زندان‌ها، کسی هم به فریاد زندانیان نمی‌رسه. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده و بر اون تأکید کرده اینه که گفته گویا سیستم زندانبانی و زندانداری در جمهوری اسلامی به نقطه ای رسیده که یک عده زندانی سیاسی و زندانیان دیگر، حتی زندانیان معمولی در زندان، آماج کینه های زندانبان ها و مقام های مسئول قرار می گیرند. این نقطه ایست که روزنامه توسعه ایرانی بر اون انگشت گذاشته. روزنامه جهان صنعت هم در تیتر یک خودش حمله ارتش آمریکا به پایگاه‌های کتائب حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو پیام سرخ سال نو از سوی آمریکا برای جمهوری اسلامی توصیف کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.